یکی از دغدغه هایی که خب خیلی وقت ما توی رژیم ها، توی کسانی که خستگی روزمره سنگینی دارن یا مشکلات خواب دارن زیاد میشن، اینه که میگن ما چی بخوریم تا عمل کرده ورزشیمون افت پیدا نکنه و ریکاوریمون بهتر بشه، پاسخ بدنمون به ورزشمون بهتر بشه و خیلی صحبت های دیگه. تعجب میکنین اگه مثلا من بگم اولین بچه ها و مهمترین چیزی که ما باید بهش توجه داشته باشیم و ارزونترین و دم دستترین مکمل آنابولیک دنیا بچه ها آب هست. اینو نه من میخوام بگم نظر شخصیم هست، این رو در کتاب پروفسور مکالدر آخرین ویرایشش به این موضوع میاد، در فصلی که در تو با بحث هیدراسیون صحبت میکنه به اهمیت آب اشاره میکنه. پس توجه هم تو این پادکستی که در خدمتتون هستم در تو بحث اثرات فوق العاده مهم آب خواهد بود. نیا کنید بچه ها، هیچ ماده غذایی نیست که کمبودش به اندازه آب بخواد بدن رو به هم بریزه و هیچ ماده غذایی نیست که اهمیتش در برنامه غذایی ما بخواد به اندازه آب در سلامت ما و در پاسخ بدن ما اثرگذار باشه. درسته شما میگین پروتئین و ریزم غذایی ها فلان، ولی وقتی ما اینها رو توی کفه ترازو بذاریم که کدوم یکی نبودش و فقدانش بیشتر از همه اثرگذار خواهد بود، اول از همه ما باید از این جهت اطمینان حاصل کنیم که بدنمون به اندازه کافی هیدراته خواهد بود. حالا چرا اینقدر من دارم روش تأکید میکنم؟ چون خیلی وقتا مثلا ما به بحث کم آبی خیلی میایم کم توجه میکنیم و فکر میکنیم مثلا اینکه حالا من نوادش که بخوام کم آب باشم، مثلا نوادش اینه که من بخواد ضربان قلبم بخواد 10 تا بالاتر بزنه تا بخواد اون کم آبی بدن من جبران بکنه. اما وقتی بریم کم کم جلوتر و صحبت بکنم میبینید که چقدر این اهمیتش بولد میشه برای ما. نمیکنه بچه ها، ما در بحث اینجوری میخوام شروع بکنم، در بحث رشد سلول عضله در بادی بیلدینگ و عضله سازی و سنتز پروتئین، اولین شوک و محرکی که ما به دنبالش هستیم در عضله اتفاق بیفته دم عضلانیه. یعنی یه فردی میگه مثلا من تو باشگاه، یا مثلا میاد بعد از دوم میگه آقا من فلان عضلم خیلی خوب رشد نکرد، اولین سوالی که به شخص ازش میپرسم در تو بس تمرینش، نه مطلب دیگه، میگم آیا هنه تمرین دم عضلانی داری یا نداری رون عضله؟ این یه شاخص بسیار مهم واسه ماست. دم عضلانی چیه؟ شیفت آب به داخل سلول عضله. پس من میبینم که اولی محرک من اصلا به دنبال اینم که آب رو به داخل سلول عضله بکشونم و این تأثیر خواهد گذاشت رو هایپرتروفی سارکوپلاسمیک و در دراز مدت باعث هایپرتروفی مایوفیبریل خواهد شد و حتی در بحث فیتنس میتوکندریایی یا بحث هایپرتروفی میتوکندریایی هم اثرگذار هست. پس واسه ما خیلی در هر سن و هایپرتروفی بولد هستش. پس من میبینم که الان سنتز پروتئین همش من دارم رفت میدم به بحث آبرسانی به داخل سلول عضله. پس چطوریه که فرد حین تمرین یا در طول روز کمترین توجهی که داره به بحث همین میزان آب دریافتیشه؟ یعنی فرد وای میسه تا تشنه‌اش بشه بعد بخواد آب استفاده کنه. اون موقعی که دیگه شما تشنه شده، اون به درد یه فردی میخوره که کارمند پشت میزه، نه به درد تویی که به دنبال سنتز پروتئین و عضله سازی هستی و پیشگیری از شرایط کاتابولیک هستی. تو باید قبل از اینکه اصلا تشنه بشی این کارو کرده باشی. یعنی وقتی تشنه شدی شما 2% از آب بدن تو از دست دادی و طی این مدت توی شرایط کاتابولیک بودی. پس واسه بحث بادی بیلدرها، واسه بحث کسانی که توانی کار هستن، استقامتی کار، هر کسی که ورزشکار هست، بحث میزان آب رسانی واسه ما خیلی بولد هست. من بخوام یه اشاره خیلی کوچیکی بکنم. نگاه کنید بچه‌ها، زمانی که بدن فرد بخواد دیهیدراته باشه و بخواد شروع به فعالیت ورزشی بکنه، متاسفانه ما افت شاید در ورزش‌های توانی و عکس‌العملی ما خیلی افت نبینیم. البته اونم تا 2-4% وزن بدن فرد اگر از طریق آب کم آبی دیهیدراته شده باشه. اما در رابطه بحث استقامت و در رابطه بحث هایپرتروفی متاسفانه اثراتش و بحث سنتز پروتئینش اثرات منفی داشته. یه بحث خیلی مهمی که اینجا وجود داره بچه ها، کسانی که بدنشون دیهیدراته بوده نزدیک 2-4% و شروع به فعالیت ورزشی کردن، اینها در ترمورگولیشن یا تنظیم دمای بدنشون دچار مشکل شدن و سخت‌تر تونستن دمای بدن از دست بدن و متاسفانه این اثر منفی بر روی بخش برونگرای حرکت داشته و باعث شده که افرادی که با کم آبی تمرین کردن در روز پس از تمرین احساس کوفتگی و درد عضلانی بیشتری رو تجربه کنن، یعنی هم ریکاوریشون رو به تعویق انداخته و هم درد عضلانی بیشتری داشتن. این نهایتش چیه؟ نهایتش اینه که خب شما هر چقدر این کوفتگی بیشتر باشه، متاسفانه بدن بیشتر از این که بخواد درگیر سنتز پروتئین باشه، باید به دنبال برطرف کردن اون التهاب و ریز آسیب ها بخواد باشه و انرژی بیشتر صرف اون خواهد شد. و از یک مسیر دیگه این که بخوایم صحبت بکنیم اینه که متاسفانه بازسازی ذخایر گلیکوژن عضله هم به تعویق خواهد افتاد و این اصلا شرایط مناسب واسه بحث ریکاوری و واسه بحث عضله سازی نخواهد بود. از این منظر دیگه اگه بخوایم نگاه بکنیم، در شرایطی که فرد با حالت کم آبی ورزش کرده باعث شده که سطح کورتیزول بالاتری رو حین تمرین تجربه کنه و همچنین سطح آدرنالین بیشتری رو در یا کاتکولامین های بیشتری در حین تمرین مشاهده بکنه، که جفت این فرایندها یه شرایط رفته رفته کاتابولیک رو ایجاد خواهد کرد و از یه سمت دیگه میتونه باعث بشه که نسبت کورتیزول به تستوسترون در بدن فرد بالاتر باشه، که این یعنی اینکه بدن فرد که من رفتم تمرین کردم تا شرایط آنابولیک رو ایجاد کنم، ما میگیم تمرینمون باید آنابولیک باشه. اگه قرار باشه کاتابولیک باشه، که یعنی بخواد کاتابولیکش به آنابولیکش به چربه یا پروتئین سازیش به پروتئین سازیش به چربه، این که دیگه ورزش نیست، این تخریبه. چون اونجوری ورزش نکنی خیلی سنگین‌تر و بهتر خواهی بود. بنابراین اتفاق دیگه‌ای که با زمانی که فرد دهیدراته بوده و ورزش کرده افتاده اینه که نسبت کورتیزول به تستوسترون بالاتر بوده و این باز شرایط کاتابولیک ایجاد می‌کنه و باز هم ما رو از سنتز پروتئین و حفظ عضله متأسفانه دور خواهد کرد. پس اینم یه نکته دیگه است که ما باید بهش حتما توجه داشته باشیم. پس در رابطه با بحث کم آبی بدن، ما هم رو عمل کردیم تأثیر منفی داشت، هم رو بحث خستگی که فرد حین تمرین تجربه میکنه، هم رو بحث ریز آسیب و کوفتگی که بعد از تمرین تجربه میکنه، رو همه این عوامل میتونه اثرگذار باشه. حالا راهکار چیه بچه‌ها؟ راهکار واسه کسایی که ورزشکار هستن و به دنبال عضله سازی هستن اینه که ما میگیم که تقریبا ورزشکار باید 40 سی سی به ازای هر کیلوگرم وزن بدن مایعات مصرف بکنن. و یک نکته خیلی مهم اینه که ما واسه اینکه مطمئن باشیم قبل از تمرین بدنمون هیدراته هست، تقریبا یه ساعت قبل از تمرین باید سعی بکنیم نزدیک 400 الی 600 سی سی مایعات رو رفته رفته، نه یهویی بردارم من نیم لیتر آب بخورم. اون به خاطر تغییر ناگهانی که امکان داره در غلظت خون ایجاد بکنه باعث بشه شما برید دستشویی و کلشو از طریق ادرار دفع بکنی. پس من این 400 الی 600 رو سعی کنم مثلا هر یه ربع 150 سی سی استفاده بکنم، چه بسا بتونم در کنارش مثلا اگر من یک اسپورت درینکی درست کردم برای خودم و مثلا 600 سی سی هست، داخلش یک چهارم قاشق چای خوری، شاید مثلا نزدیک 2 الی 3 گرم بخواد بشه، مگر یه قاشق چای خوری نزدیک 7 گرم در نظر بگیرم، 2 گرم داخلش نمک دریا میریزم که این خودش کمک بکنه به حفظ بهتر غلظت خون من، کمک میکنه به پمپاژ بهتر خون به سمت عضلات من و نمایان‌تر شدن بهتر رگ ها و افزایش انرژی فرد حین تمرین. پس من 400 الی 600 سی سی یک ساعت قبل از فعالیت ورزشی سعی می‌کنم استفاده کنم. شما بچه‌ها اگر یک میان وعده مناسب قبل از ورزش تقریبا 1.5 الی 2 ساعت از طریق غذاها و یا از طریق مکمل‌ها 30 دقیقه الی 1 ساعت قبل از تمرین میان وعده ای رو داشتید، در حتی 200 کالری، شما یک ساعت اولی ورزش نیاز به هیچ گونه، دقت می‌کنید، نیاز به هیچ گونه مکملی، ساپلمنتی، هیچی غیر از مایعات نخواهید داشت. پس در یک ساعت اولیه فعالیت ورزشی، مگر اینکه حالا رشته ورزشی خیلی خاص و قهرمانی و تو شرایط خاص بخوان کار بکنن زیر نور آفتاب مثل دونده‌های ماراتون و غیره و اینها یا تو محیط‌های شرجی، وگرنه ما که داخل باشگاه هستیم، گفتم اگر به پیش فرض رو این بذارم که فرد یه میان وعده‌ای داشته، گفتم چه مکمل چه غذا، یک ساعت اولیه تنها چیزی که نیاز خواهد داشت بدنش فقط مصرف مایعات خواهد بود، که دیگه توصیه میشه معمولا هر 20 دقیقه فرد چیز اولوش 100 سی سی مایعات رو استفاده بکنه و این هم گوشزد بکنیم. درستی ما میگیم آب خیلی اهمیت داره، ولی مصرف زیادیش هم باز مشکل سازه. مصرف زیادی آب هم اگر بخواد فرد بیش از حد، دیدیم دیگه داخل باشگاه طرف هر 5 دقیقه یه لیوان آب برمی‌داره می‌خوره، اونم متأسفانه برعکس دیگه، اون از اون ور پشت بوم افتاده یا از اون ور بوم افتاده دیگه. ما بعد حالا کاری که بکنیم اینه که تقریبا اینو بدونیم که مصرف مایعات زیادی هم باعث میتونه مشکلات متاسفانه گوارشی بشه و یا میتونه باعث احساس بیحالی و ضعف فرد بشه با تغییراتی که در غلظت خون امکان داره ایجاد بکنه. و اینکه حواسون باشه اسپورت درینک بهتره که در جذب مایعات زمانی اتفاق بهتر اتفاق میفته که داخل اون یک مقدار بسیار کمی قند و نمک داخلش وجود داشته باشه. این محیط آب رو یه محیط ایزوتونیک میکنه که با خون ما تقریبا غلظتش یکسان میشه و خب راحت تر جذب میشه تا اینکه بخواد خیلی رقیق یا بخواد خیلی غلیظ باشه و بخواد فرد رو از نظر گوارشی بخواد دچار مشکل بکنه. حالا میگیم چقدر؟ خب ما میگیم وقتی بحث قند میشه خیلی میگم مثلا ما تو رژیم هستیم نباید مثلا قند مصرف بکنیم. شما سعی کنید میزان قندی که مصرف میکنید کم باشه، یعنی معمولا میگیم 2-4% قند داخل اون نوشیدنی وجود داشته باشه. اگر فرد فقط به جهت حفظ قند خون و به جهت جذب بهتر آب و هیدراسیون در طی تمرین به دنبالش هست، که یعنی اینکه مثلا فرد در 1 لیتر آب نزدیک 20 گرم میتونه قند رو داخلش بریزه، که حالا میتونه از قندهای مصنوعی میتونه استفاده کنه، از آب میوه میتونه استفاده کنه، این دیگه اختیارش دست شماست، یا میتونه دکستروز تهیه بکنید و استفاده بکنید داخل این مایعاتتون. و نمک رو هم که قبلا بهش اشاره کردم تقریبا توی 1 لیتر شما اگر مثلا 2-3 گرم نمک دریا داخلش بریزید خب گزینه بسیار خوبی خواهد بود و گفتیم که چه اثراتی میتونه رو بحث بدن شما بذاره. نکته انتهایی که من میخوام بهش اشاره بکنم بچه‌ها اینه که سعی بکنید تقریبا تا 6 ساعت پس از تمرینتون 1.5 برابر وزنی رو که طی تمرین از دست دادید با مایعات جبران بکنید. یعنی اون وزنی رو که من حین تمرین از دست دادم، به طور مثال یه فردی میگه من 1 کیلو 1.5 کیلو نسبت به قبل تمرین وزنم کمتر شده، خب طبیعی این کاهش وزن به خاطر تعریق بوده که اتفاق افتاده و باید اینو شما تا حد اکثر دیگه تا 600 پس تمرین جبران کرده باشید. یعنی اگر یک فردی مثلا به طور مثال 1 کیلوگرم حین تمرین میبینه کم کرده، بعد 1.5 کیلوگرم رو یا 1.5 لیتر مایعات رو توی 6 ساعت جبران بکنه. به همین جهت ما خیلی توصیه نمی‌کنیم دوستان خیلی دیر وقت برن باشگاه، یعنی مثلا تمرین 11 رفته باشگاه میخواد بیاد 1 بخوابه. پس فرصت کافی متاسفانه حالا واسه دروش مغذی ها به جای خودش برای دریافت متاسفانه مایعات وجود نداره. حالا این فرد شما در نظر بگیر قراره 7-8 ساعت هم کلا بخوابه و دهیدراته باشه کاملا بدنش و این اصلا شرایط خوبی برای بحث ریکاوری و عضله سازی نیستش. پس به این نکته هم دقت داشته باشین که خیلی میگم ما دیر وقت میریم باشگاه، اولین دغدغه‌مون تو بحث جایگزینی مایعات بدن این فرد خواهد بود. و نکته نهایی این که حتما بچه‌ها قبل از خواب نزدیک 200-400 سیسی مایعات مصرف بکنید و همچنین اولین کاری که میکنید از خواب بیدار میشید، حالا واسه اونایی که مشکلات گوارشی خاصی ندارن، نزدیک 200-400 سیسی مایعات مصرف بکنید تا بدنتون کاملا هیدراته باشه و از یه سمت دیسک های بین مهره‌ایتون هیدراته بشن و دهیدراته نشن که بعدها بخواد دچار مشکلات ناراحتی های دیسک های بین مهره‌ای بشید. موفق و تندرست باشید.